بی اسبابی اقدامات تخریبی یکسر و پنجاه ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلا ها این انسان های به کپی
خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببر.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، همیهنان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه بحث در خصوص انتخابات مجلس دهم و مصوبات اون مجلس. در دو برنامه گذشته ما به موضوع انتخابات دوره دهم و فعالیت مجلس دهم پرداختیم، شرایط سیاسی ایران رو در آستانه انتخابات مجلس مورد بحث و بررسی قرار دادیم، همینطور تغییراتی که در سطح قوه مجریه و قوه مقننه صورت گرفت، نحوه ورود نمایندگان به مجلس از جهت شکل برگزاری انتخابات و دخالت‌هایی که در اون دوره برای انتخاب نمایندگانی که از قبل تعیین تکلیف شده بود برای ورود اونها به مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برخی از مصوبات اون دوره نظیر پیوستن ایران به پیمان سعدآباد هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. امیدوارم در این برنامه بتونیم به برخی از تحولات و اتفاقات سیاسی که در کشور ما در این دوره رخ داد و بسیار هم تاثیرگذار بود در تاریخ معاصر کشور ما بپردازیم. در این برنامه هم توفیق داریم خدمت جناب آقای سیروس سعدبندیان و جناب آقای دکتر علی تتری باشیم. به اتفاق این عزیزان انشاءالله این مسائل رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. من عرض ادب و سلام دارم و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر تتری و جناب آقای سعدبندیان.
با نام و یاد خداوند، من هم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر حقانی و جناب آقای سعدبندیان و همچنین شنوندگان گرامی رادیو گفتگو عرض سلام دارم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر حقانی، جناب دکتر تتری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. اگر عزیزان موافق باشید ما به برخی از اتفاقاتی که در این دوره رخ داد هم اشاره‌ای داشته باشیم. یکی از مسائل مهمی که ما از البته سالها قبل شاهد این بودیم که در کشور ما آغاز شد و شاید در 1314 به اوج خودش رسید، تغییر پوشش مردان و بعد تغییر پوشش زنان بود که در دومی در قالب منع حجاب و کشف حجاب اجباری به اصطلاح ظهور و بروز پیدا کرد. در اواخر 1313 ما شاهد این هستیم که بعد از سفری که رضا شاه به ترکیه داشت، میل به انجام تغییرات مثلا در حوزه پوشش مردم و سبک زندگی مردم تشدید شد و سرعت به اصطلاح رفتارها و اقدامات دولت در این زمینه افزایش پیدا کرد. با آغاز دوره دهم ما می‌بینیم که همون مسافرت تأثیرات خودش رو آشکار می‌کنه و همین که رژیم پهلوی مصمم‌تر سعی می‌کنه اون تغییرات مد نظر خودش رو در حوزه اجتماعی در ایران به انجام برسونه. یکی از این مسائل تغییر کلاه مردان بود. خب این سوغات شاید بشه گفت سفر به ترکیه بود، کلاه پهلوی که چند سال تلاش شد اون رو با زور به سر مردان ایرانی گذاشتن، قرار شد در این سال برداشته بشه و کلاه جدیدی به سر مردم گذاشته بشه تحت عنوان کلاه شاپو که مردم به طعنه از اون عنوان کلاه لگنی یاد می‌کردند، که خب اینجا دیگه مثلا رضا خان حتی در هیئت دولت ظاهرا صحبتی داشت دایر بر این که من می‌خوام مردم ایران شبیه مردم اروپا بشن، و فکر می‌کرد با این تغییرات میتونه اون روند متجدد کردن رو در کشور ما یا غربی کردن در کشور رو تشدید بکنه و به سرانجام برسونه. اگه قدری در این خصوص، یعنی تغییر کلا و تغییر لباس و عکس‌العمل مردم در این زمینه دوستان نکاتی رو بفرمایند، ممنون میشم تا بعد به بحث حجاب و کشف حجاب برسیم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که اگر اجازه بدید آقای دکتر، این بحث یک مقدماتی داره، من مختصراً بهش اشاره بکنم، بعد در مورد بحث حالا کلا شافو مسئله حجابم کشف حجابم به مقتضای فرصتی که داریم درباره صحبت میکنیم. روند این بحث کلن یک این مجموع اقداماتی که حضرت علی اشاره فرمودی در این دوران اتفاق افتاد، در تاریخ معاصر ایران به عنوان یک روند نوسازی در تاریخ ایران ازش یاد میکنن. این اتفاق صرف مختص ایران نبود، یعنی در جامعه که قرینه جامعه ایران هست، به ویژه نزدیکترینشون که ما در طی حتی چند قرن اخیر به عنوان یک جامعه فرهنگی نزدیک به خودمون ازش یاد میکنیم، عثمانی و ترکیه اون روز، ما شاهد تغییر و تحولاتی بودیم. در مصر، در اروپا هم حتی بعد از جنگ، این دوران مصادف هست بعد از جنگ جهانی اول، دنیا شاهد یک تغییرات خیلی سرعت با سرعت و روبه جلو هست. یعنی این نکته رو ابتدای بحثمون باید روش تعامل بکنیم که جامعه اون روز ایران نیاز به تغییرات عمده‌ای داشت در همه عرصه‌ها، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و از اون پوسته خودش بیرون بیاد. اون اون وضعیت اسفاری که در پایان دوره قاجار اتفاق افتاد و در مجالس اول و دوم هم اشاره کردیم که وضعیت عملکرد مجالس اول و دوم و حتی سوم و حتی جنگ جهانی اول اشاره کردیم که چه وضعیت جامعه اون روز داشت، که ناخواسته حتی در جریان جنگ جهانی اول مردم ایران و کشور ایران وارد شد. و مجموع بحث اینه که روند جالبی، وضعیت جالبی بر جامعه حکم فرما نبود، نیاز بود و یک روند نوسازی و تغییرات عمده صورت بگیره. اما متاسفانه بحث اینه که این روند نوسازی که در ایران اتفاق افتاد با وجوه فرهنگی و بومی ایران همخوانی نداشت. این یک وجه اون. یک وجه دیگه اون این که زمینه‌هایی لازم بود که این اتفاقات بیفته، یعنی تغییرات. وقتی که ما در مثلا بخوام برای روشن شدن این نکته خدمت شنوندگان عزیز یک مصداقی رو اشاره بکنم، مثلا وقتی که ما میگیم تغییراتی که در دوره میجی در ژاپن اتفاق افتاد، میبینیم جامعه ژاپن نزدیک به 40% جامعه اون روز باسواد بوده. یعنی یک زمینه فرهنگی وجود داشته، یک سری خودشون آماده تغییرات بودن، و اگرم تغییراتی که شده نسبت به فرهنگ و جامعه اونا همخوانی داشته، یعنی در اون قالب جا گرفته. متاسفانه در بحث روند نو، وقتی که همین مواردی که حضرت علی هم که اشاره فرمودید بررسی میکنیم، میبینیم تغییر کلاه یا مسئله حجاب، یعنی اگر تغییراتی در روند نوسازی باید شکل بگیره، اینا دیگه آخرین اقدامات هست. یعنی یک سری بسترها باید به لحاظ فرهنگی، مسائل دیگه، زیر ساختا، مسائل اقتصادی، معیشت مردم، رفاه مردم، امنیت مردم، بالاترین چیزی که نعمتی که مردم نداشتن اونجا بحث آزادی و دموکراسی بود. خیلی از مسائل رو از دست داده بودن بعد با کلا. خب این یک بحث جداییه که من خیلی به عنوان زمینه و مقدمه بحثم به اون اشاره کردم و ازش میگذریم. اما خب رضا شاه پایه حکومتش رو بر سه اصل همونطوری که همیشه اشاره شده، دربار و بوروکراسی و ارتش نهاده بود، و این از این سه تا عامل قدرت و ارکان قدرتش میخواست استفاده بکنه در همه حوزه ها. به اصرار محمد علی فروغی که در سال ایشون رئیس الوزرا بود، در سال 1313 رضا شاه یک سفر 40 روزه‌ای داره به ترکیه. حالا چرا ترکیه؟ ترکیه به اون دلایلی که خدمتتون عرض کردم، ما از دوران مشروطه مناسباتی داریم با ترک‌ها، اختلافات فراوانی هم داریم در بین اسنادی که در آرشیوهای مختلف کشورمون هستش. ما از همون جنگ جهانی اول به غیر از تعدی و تجاوز هم از نیروی عثمانی چیزی دیگه سراغ نداریم، لطمات زیاد هم به غرب کشور ولی ایجاد کردن، ولی از این زمان مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه هست، تغییرات عمده‌ای و با توجه به نظر میرسه جامعه اون روز ترکیه واقعا روند روبه رشدی داشتن، یعنی روند نوسازی که اونجا داره انجام میشه بر اساس یک اصولی هست، یک هدف مشخصی رو دنبال میکنه. ترغیب میکنن، اصرار میکنن، رضا شاه میره یک سفر 40 روزه اونجا و بعد از اینکه خب ظاهر و پوسته اون مسائل و تغییرات رو ایشون میبینه، یعنی فقط یک ماکتی میبینه، بعد وقت زمانی که برمیگرده با مشورت همون کسایی که حالا اصرار داشتن، نزدیکان خودش، دست به یک سلسله اقدامات میزنه که یکی از اقداماتی که حالا مصادف هست با بحث امروز ما که دربارش میخوایم صحبت بکنیم، بحث تغییر کلاه شاپو هست، بحث کشف حجاب هست، دو تا اتفاق، بحث تأسیس دانشگاه تهران، جشن هزاره فردوسی، تأسیس فرنگستانه و پیمان صدابت. اینا مجموع اقداماتی که در تداوم این سفر به نظر میسه و مرتبط هستن با جریانات این سفر و تغییرات ذهنی که رضا شاه درونش ایجاد شد. از این دست مسائل ما قبل از این هم داشتیم، ما شاهد هستیم میرزا حسین خان سپه سالار هم شاهان ناصرالدین شاه رو در سه سفر ترغیب میکنن که به باز اروپا برن، مظفرالدین شاه هم همچنین، ولی همه این سفرها همه بی نتیجه باقی موند و ابتر. اما در مورد حالا بخوایم یک به یک این مسائل بازتابش رو، روند اجراییش رو بخوایم بررسی بکنیم، چه بازتابی در جامعه داشت، چقدر مورد استقبال قرار گرفت، چقدر مورد نیاز جامعه ایران بود، به نظر میرسه که باید هر کدوم رو جدا جدا بررسی بکنیم. بحث کلاشاپو که اون اتفاقاتی که در مسجد گوهرشاد اتفاق افتاد، میدونید که در بعد از این که خب بحث کلاشاپو و اجباری شدن اون طی بخشنامه‌های رسمی حکومتی به اقصی نقاط کشور صادر شد، یکی از شهرهایی که مقاومت شد از همون ابتدا توسط مسئولینش خراسان بود و مشهد بود. اسدی در اون زمان نایب تولی آستان قدس رضوی بود. طی مکاتبات و اسنادی که هستش اشاره میکنه، میگه به شخص اول مملکت ها اشاره میکنه، میگه با این روندی که داره اجرا میشه، با فرهنگ و اعتقادات مذهبی مردم خراسان این موضوع مطابقت نداره و باعث چالشه میشه که متاسفانه استاندار وقت خراسان فتح الله پاکروان به شدت اصرار داره که ما به زور این موضوع رو پیاده بکنیم در خراسان. نهایتاً در شب 19 تیر ماه 1313 هست که یک جریان شکل میره، شیخی به نام شیخ محمد بهلول که اونجا خطیب مسجد گوهرشاد هست، طی یک نطق قرایی در بین مردم نسبت به این موضوع اعتراض میکنه که بعد از این اعتراض متاسفانه نیروهای امنیتی وارد عمل میشن و اون چیزی که گزارش شده بیش از 2000 نفر در اون قضیه از مردم خراسان و مشهد متاسفانه کشته میشن و نهایتاً نام و نشانی از خیلی از اونها وجود نداره که تبعاتش که تبعات خیلی زیادی بود که از جمله خود اسدی به دستور دستگاه حکومت محاکمه شد، اعدام شد. عبدالعلی لطفی رئیس دادگستری خراسان که البته این نکته، حالا این بحث خیلی مفصل، من سعی میکنم بنابر مقتضای وقتی که داریم خلاصه بکنم، در زمانی هم که این قضیه در خراسان مطرح شد، حاکمان و مسئولین و کسایی که سمت قانونی و حکومتی در خراسان داشتن به دو دسته تقسیم شدن. عده‌ای اصلا مخالف بودن، مثل عبدالعلی لطفی، خود اسدی مخالف بود، ولی نیروهای نظامی عمدتاً موافقت کردند. جالبه، خب اونایی که اصرار کردن به این موضوع و به عنوان عامل کسی مثل پاکروان و کسای دیگه که عامل اصلی بودن نیروی نظامی، کمتر مجازات شدن و تحت تعقیب قرار گرفتن. کسایی که تبعات این قضیه رو میدیدن اعدام شدن یا مثل لطفی زندانی شدن و نهایتا هم که میدونین این قضیه به عزل رئیس الوزراء منجر شد. بعدن که در جستجوی منزل دلیلش هم گفته میشه خشم بود رضا شاه نسبت به فروغی به دل برد، که آیروم زمانی که در منزل اسدی رو جستجو میکرد یک نامه از فروغی اونجا بازیابی کرد که این شعر مولوی سر بیت این نامه بود که در کفش یک، البته این موضوع این نکته رو اشاره بکنم که اسدی در باب یک موضوعی در باب همین موضوع گویا مشورتی از فروغی کرده بود به دلیلی که نسبت و قرابت فامیلی داشتن. بله، پدر دو تا از داماداشون بود. بعد اونجا در همون بیت اولش نوشته بود که در کف شیر نر خونخوارهی غیر تسلیم و رضا کوچاره، که این همین شابیت هم باعث عزل فروغی و بعدن تا پایان دوران سلطنت رضا شاه معزول و خانه نشین شد.
خیلی ممنون جناب آقای صدوندیان. ما بعد از سفر رضا شاه به ترکیه شاهدی هستیم که این روند در کشور ما، یعنی روند غربی کردن و مقابله با سنت‌های دینی و ملی ما تشدید میشه. آقای دکتر تحتری اشاره داشتن به این که ما بالاخره جامعه ایرانی بایستی تغییر میکرد، شکی هم نیست، بالاخره از مشروطه و از حتی قبل از مشروطه در دوره مرحوم امیر کبیر و در هر دوره‌ای بالاخره مردم دنبال تغییر در وضعیت خودشون و بهبود وضعیت کشور هستن. اما این تغییراتی که در این مقطع در ایران صورت گرفت، همونطور که آقای دکتر تحتری هم اشاره کردن، به نظر میرسه هیچ نسبتی با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران نداره و در تقابل با زندگی مردم، سبک زندگی مردم در کشور ماست. من در یکی از منابع دیدم، البته خب در منابع دیگه هم این ذکر شده، که اتفاقاتی که در ایران رخ داد، یعنی تغییراتی که در رخ داد، مو به مو اتفاقاتی بود که قبلا در عثمانی و در ترکیه توسط آتاتورک صورت گرفته بود. یعنی عیناً همون اتفاقات در ایران صورت گرفت، از روند عرفی کردن حکومت در ایران گرفته تا تغییرات اجتماعی. یعنی همین کارا رو مو به مو آتاتورک در کشور خودش انجام داد و رضا شاه با اون توقف 40 روزه‌ای که داشت ظاهراً نتایج اون اجرای اون سیاست ها رو دید و در ایران به موقع اجرا گذاشت. خدمت شما هستیم جناب آقای صدوندیان.
خواهش میکنم. اون چه که اتفاق افتاد همینجوری که فرمودید در خب ترکیه اون روزگار بود، در ایران بود و یعنی در حقیقت در همون چهار کشوری که پیمان سعدآباد رو منعقد کردن، این اتفاق هم افتاد هم تسری پیدا کرد، چه در عراق چه در افغانستان. اما نهایت ماجرا چی بود؟ این روزگارم یاد میکنیم از این که نوسازی هر بسی نیست، اما به چه چیز گفتیم نو؟ سرمشق ما در این نو چه بود؟ زدودن هر اون چه که بود به عنوان کهنه، و این کهنه ها چه بودند؟ وقتی در عمل نگاه میکنید میبینید که هر اون چه که باورهای مردمی بود، اعتقادات بود، شعائر بود، تمامی اینها یا به عنوان کهنه یا به عنوان موهومات و خرافات میبایست زدوده شه. چرا؟ حداقل این هست که سیر مقاومت مردم ایران رو چه خود حکومت دیده بود و کسانی که حکومت می کردن، چه بیگانگانی که منافعشون در اینجا دخیل بود، و شاید از همه مهمتر دولت انگلیس، اونها دیده بودند که مردمی که همیشه اومدند و مقابله‌ای کردند با حکومت، مردمی بودند دیندار و در صدرشون یا عامل حرکتشون روحانیت بود. بنابراین این دستگاه یا می بایستی بین کل جمع بشه یا تضعیف شه و اون باورهام بسترهای اشاعهشون خشکیده شه. خب چه کار میکردن بهتر از همین کارها؟ بهتر از تغییر پوشش. حتی خود اروپایی ها، محققین اروپایی این روزگار هم قائلند که هر اونجا که بحث تغییر لباس پیش میاد، در حقیقت هدف تغییر شعائره. شما با یک لباس اروپایی سخت براتون انجام فریضه‌ای مثل نماز. بنابراین سخت کردن همینه. خوندن نماز با کلاهی مثل کلاه پهلوی که اصلا غیر ممکنه. برداشتن اون پوشش سنتی سر که سنتی بود برخواسته از مذهب یا از عرف خود ایران، خب مورد هدف مورد نظر دستگاه بود. بنابراین به عنوان نوسازی در حقیقت زدودن هر اون چه که ایران رو به عنوان ایران و به عنوان هویت ایرانی ساخته بود میبایستی از بین بره و زدوده شه. از طرف دیگه بهانه میخواستند. بهانه برای چی؟ برای اینکه سرکوب اتفاق بیفته. خب اشاعر سرکوب شده بودن، رجال در حدی که یاران قبلی خود دستگاه حتی اون هم سرکوب شده بودن، کشته شده بودن. تنها نیروی باقی مانده نیروی حوزه ها و نیروی روحانیت بود. چه کار می بایستن بکنن جز تحریک؟ و این تحریک رو انجام دادن و بعد از اون می بینیم که حوزه مشهد به طور کامل سرکوب میشه و خیلی از بزرگان اون حوزه بازداشت میشن. بنابراین هدف غیر از این نبود، یعنی سوس کردن پایه‌های اعتقادی، اشاعه گونه دیگه از سبک زندگی، مصرفی کردن جامعه. و مقوله لباس فقط به خود لباس اکتفا نمی‌شد، خیلی اتفاقا با لباس پشت سرش می‌اومد، باهاش فرهنگ تغییر می‌کرد، باهاش مشاغلی از بین می‌رفت، مشاغل جدیدی ایجاد می‌شد، نیاز به پارچه به خصوص پارچه انگلیسی ایجاد می شد و پیروی از مدی که مد اروپایی بود و مد غربی بود. بنابراین اون چه که اومد و گفتیم نو و نوسازی دقیقا یعنی سرمشق غربی، نه هیچ چیز دیگه ای. و زدودن کهنه یعنی هر اون چه که وجود داشت و هویت ایرانی تا اون روزگار بود.
بله، یعنی میشه گفتش که اون پیشرفت ربطی به تغییر کلاه و تغییر لباس و کشف حجاب و اینها نداره. کشوری میتونه پیشرفت بکنه، اون به اصطلاح هنجارهای سنتی خودش رو و هنجارهای بومی و ملی خودش رو حفظ بکنه، با همون پوششش میتونه به سمت پیشرفت و توسعه هم حرکت بکنه. یعنی یه خلطی بود صورت گرفت که لازمه پیشرفت رو اوریان شدن، لازمه پیشرفت رو تعویض کلا و تغییر صورت عنوان کرد. البته رضا شاه اصرار داشت که ما صورتن و سیرتن میبایستی متمدن بشیم و مرادش از متمدن شدن همونطور که هم در بیانات اون مشهود بود و هم در مطبوعه هایی که در اون دوره منتشر میشد این رو ما میبینیم، غربی شدن بود. همون بحثی که قبلها هم میرزا ملکم خان مطرح کرد، هم تقی‌زاده بعدها به عنوان این که من نارنجک یا بمب غربی شدن رو منفجر کردم. جناب آقای دکتر تتری، اشاره داشتید به جشن هنر هزاره فردوسی، برگزاری هزاره فردوسی و فرهنگستان. ما یکی از وجوه اصلی سیاست فرهنگی عصر پهلوی رو، حالا غیر از این بحث دین ستیزی که اشاره شد، غربگرایی و باستانگرایی میبینیم. آیا این رویکرد به فردوسی و برگزاری هزاره فردوسی، واژه‌گزینی در فرهنگستان، اینها هم ارتباطی با اون سیاست کلی رژیم که به اصطلاح غربی کردن جامعه ایرانی و اسلام زدایی از جامعه ایرانی به اصطلاح بود داشت یا نه؟
من حقیقتاً حالا این نظر شخصی خودمه، توی مبحث، اون مبحث مثل کشف حجاب و کلاه شاپ و مسائل دیگه تا یه حدی مشخصه، یعنی مشخصه که کار کاملا اشتباهی بود، به زور این اقدامات اصلا نهادینه نمیشه و جامعه ایران هم به ویژه جامعه خب معنوی هست و اصلا جایگاهی نداشت. اما در این موارد واقعا یک کمی اسناد و شواهد ما متناقضه، نمیشه اینو رب داد به اون قضیه. چرا؟ از بین اسناد و منابعی که باقی مونده، کسانی که مثلا در حوزه، حالا ما بحث تاریخ و تاریخ ادبیات، جغرافیای تاریخی اگر بخوایم صحبت بکنیم، واقعا کتابای فاخری در این دوره نوشته شد. برای اولین بار کتابای در حوزه آیین نگارش، در حوزه تاریخ، در حوزه کتابای درسی، ما اولین کتابای درسی فاخر و کسایی که نشستن نوشتن همه استادان تراز اول اون روز ایران بودن، همه صاحب علم بودن و فارغ از این مسائل سیاسی یا در زمین حکومت بازی بکنن. خب همون از خود شخص فروغی ما آغاز بکنیم، ایشون هم خب اکثر منابع دست اول زبان فارسی رو مثل آثار سعدی و شاهنامه فردوسی رو تصحیح کرده، منتشر کرده. مرحوم اقبال، مرحوم رشید یاسین، مرحوم فروزانفر، آثاری که از اینا مونده در، حالا چه در دانشسرا چه در بعدن دانشگاه تهران، شکل گرفت. این بحث واقعا مجزای و مفصل بود دربارش صحبت بکنیم، چون خیلی از این اشخاصی که اونجا گرد اومدن نیتشون فقط صرفا پیشبرد علم و یک کار فرهنگی بود. در مورد فرهنگستان هم به نظر میرسه فرهنگستانی که هنوزم حیاتش باقی هست و ادامه داره، خب بعد از اینکه فروغی معزول شد در سال 1314 بعد از این اتفاقاتی که در مسجد گوهرشاد افتاد، عمدتاً وقت خودش رو اونجا مصروف کرد، کار تحقیقاتی و عمده آثاری هم که اتفاقاً منتشر شده تو این 6 سال هست، یعنی کارهای فاخری هم که انجام داد. به نظر میرسه اینو باید به صورت مجزا یک نقطه قوت دونست به لحاظ فرهنگی دوره، هم فرهنگستان، هم آثار مفاخر ملی، هم یک سری از جشن هزار فردوسی، یک سری دانشمندان خارجی و داخلی دعوت شدن، یک سلسله مقالاتی منتشر شد. من نگاه مثبتی نسبت به این قضیه دارم. اما خب در کلیات بحثی فرمودن که بحث باستانگرایی، بله اون نقدهای فراوانی نسبت به اون وارد هست که بی یک باره ما کل تاریخ ایران رو جدا کنیم. برخی خب نیت داشتن که این رو در مقابل تاریخ اسلام قرار بدن، در حالی که ما عقیده شخصی من این هست که تمام تاریخ ما از یک روند برخورداره. ما بیشترین تأثیر اتفاقا در تاریخ اسلام و پیشرفت اسلام ایرانی ها داشتن، چه در بعد علمی، چه در بعد نظامی، در همه زمینه ها، و ما نمیتونیم خودمون رو جدا از تاریخ اسلام بدونیم. اون یک اشتباهی ثبوت صورت گرفت و تبعات منفی داشت از اون. یعنی من بحث کلیم این هست که اینا رو هر کدوم باید جدا جدا بررسی بکنیم.
بله انشالله ما با توجه به اینکه وقتمون هم به اتمام رسید، امیدوارم بتونیم در برنامه آینده در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. دیدگاه آقای صدرندیان رو هم انشالله میشنویم در برنامه بعدی که داریم. وقتمون خیلی کمه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و تشکر میکنم از کارشناسان محترم که در برنامه حضور داشت.
برنامه تاریخ معاصر رو از رادیو گفتگو شنیدید. دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. ساعت 3:30 بامداد همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید و در این ساعت دعوت می‌کنم به برنامه آوای